باشه. چشم زخم هم در واقع فلسفهش همون یک قدرت نفسانی است. اون قدرت نفسانی از طریق چشم ظهور پیدا میکنه. این نفس خاصیتی داره که بیشتر از سایر نفس ها اون خاصیت در این نفس وجوده. اون وقت از اون طریق نگاه هم اون خاصیت آشکار میشه، بروز پیدا میکنه. وقتی نگاه میکنه به یک موردی و براش شگفته و خیلی تعجب آور هست، اون نگاه باعث میشه اون اثر نفسانیش منتقل بشه به اون موردی که حالا مورد چشم زخم واقع میشه و اون اتفاقات بیفته که میفته. پس فلسفش اینه.
استاد میتونه بگیم نفس شریر و ناپاک و خبیث هستش یا نه؟
نه، یه قدرته. قدرت نه خبیثه نه خوبه، قدرته.
بله.
به خود مثل چاقوه. چاقو نمیشه گفت خوبه، نمیشه گفت بده. چشم زخم یه چاقوست. حالا چاقوی وقت دست انسان اهل میفته،
بله،
باش سیب بوس میکنه مثلا، یه وقت دست انسان اهل میفته شکم پاره میکنه. چاقو رو نمیشه گفت خوب یا بده.
حالا از این چشم زخم چجوری خوب افراد بتونن استفاده کنن؟
سوء استفاده نکنه حداقل.
بله.
با این چاقو به شکم مردم نزنه، برای خودش استفاده میتونه داشته باشه. خب پس چشم زخم فلسفش همین یک قدرت نفسانی است که این شخص داره، منتها اون قدرت از طریق چشم بروز پیدا میکنه و ظهور و تجلی میکنه. اما اینکه حالا اون از اون چشم زخم سوء استفاده میکنه، اون دیگه مقصر مسئول مؤاخذ هست. یعنی از این سوال میشه تو چرا از این قدرت سوء استفاده کردی؟ حالا این چاقو داشتی، دلبری میشه بخواد از این چاقو سوء استفاده بکنی؟ چاقو میداشتی و سوء استفاده هم نمیکردی. به همین دلیل کسی که چشمش شوره مسئوله. مسئولی که اولا بی خود نگاه نکنه، دوم نگاه خاص نداشته باشه، اون نگاهی که اون خاصیت نفسانی منتقل میشه به اون منظور و منظور نظر، اون نگاه رو نداشته باشه و ثالثا ذکر بگه ماشاءالله لا قوت الا بالله. با این ذکر در واقع اثر اون چشم زخم خودش رو خونسا بکنه که این اثر سو به اون طرف منتقل. اینا تکلیفی است که او داره، بگه تکلیف انجام نده اونم مؤاخذه میشه. یعنی تو طرف رو کشتی، مثل حالا یه وقت با چاقو زده کشتش و با چشم زخم کشتش، اینجوریه. چون نیست که بگیم که حالا تو آزادی هر کار دلت میخواد بکن. اصل چشم زخم که خب بدیهی است، هم در قرآن داریم هم در نهج البلاغه داریم. اونجا حضرت فرمود و العین حق و الرقی حق. چشم حق، چشم زخم حقیقت داره، چنانکه افسون هم چیه؟ حقیقت داره. مطلب بعد این که خب ما هم دیگران هم میتونن در مقابل اون قدرتی که او داره برای خودشون حفاظهایی رو داشته باشن که اون چشم زخم به اونها اثر نکنه. بهترین حفاظ هم براشون همون ذکر، باز ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این ذکر هم خیلی معنا داره که لا حول ولا قوت الا، اگه او قوتی داره باز اون قوتش تحت اراده خدا و قوت خدا از او بالاتر هست. بیا خوندن و این یکاد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بعضی از حرزها که انسان در یک حفاظ در یک دژ نگه می‌داره، میشه از این طریق اثر اون چشم زخم رو هم خونسا کرد.
جناب استاد، حالا توی این مسئله برخی ها متاسفانه ممکنه دچار افراد بشن، یعنی برخی از افراد اصلا فکر میکنه هر اتفاقی که براشون تو زندگی بیفته این به خاطر این هستش که مثلا کسی چشم زخم به اینها زده و حالا مثلا تعجب کرده یا حالا نیت بدی نسبت به اینها داشته. اینا این افراطه ما براش یه حد وسطی داریم؟ یعنی یه جایی که بگیم معتدل هستش، بگیم تا یه جایی ما حق داریم بگیم که مثلا اگر مشکلی، مریضی، مصیبتی برای ما وجود میاد به خاطر چشم زخم دیگران هستش، از اونجا که عبور کرد دیگه واقعا وارد افراط شدیم، این حد و حدود داره یا خیر ما همیشه باید این احتمال بدیم که ممکن استش به خاطر این مسئله باشه از طرف دیگران؟
مطلب دو مرحله داره. مرحله قبلش ما باید احتیاط لازم رو بکنیم، ما باید ونیکاد رو بخونیم، معوذتین رو بخونیم و الی آخر. توی این مرحله همین که احتمال میدیم که ممکنه که دچار چشم زخم بشیم، احتیاط های لازم رو داشته باشیم.
بله.
حرز داشته باشیم، با قرآن، با ذکر لاحول که عرض کردم، یک حفاظی داره خودمون بکشیم. توی این مرحله هیچ اشکالی نداره که انسان احتیاط های لازم رو داشته باشه. تو مرحله بعد که میخواد کسی متهم بکنه، ندی اونجا اصل اینه که او مبرا هست مگر اینکه خلافش ثابت بشه که ما میخوایم فلانی متهمش بکنیم. به همین دلیل ما با تخم مرغ شکستن و خرافاتی از این قبیل هیچ وجه موافق نیستیم، چون یکی از نتایج اینه که انسان متهم میکنن بدون اینکه دلیل عقل پسند و شرع پسندی داشته باشن.
بله.
تو مرحله دوم اونجا باید احتیاط کرد، اونجا باید از اون طرف باید احتیاط کرد. تا ثابت نشه نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم و افراط هم نباید بکنیم که هر اتفاقی که افتاد بگیم که حتما از چشم زخمه. نه، چشم زخم وجود داره، منتها در حد خودش، مثل بقیه چیزا، مثل مثلا سحر، مثل چیزای دیگه، اصل وجودش نمیشه انکار کرد. اما اون حسابی که گاهی برخی افراد براش باز میکنن خیلی فراتر از اون قدرت سحر و چشم زخم اون چیز هاست.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان شنونده برنامه خودتون باشید. شما شنوندگان عزیز میتونید به نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی رادیو معارف نقطه آی‌آر مراجعه بفرمایید و برنامه های این رادیو و برنامه پرسمان اعتقادی را، این برنامه، برنامه های گذشته را پی بگیرید. شنونده عزیز با شماره 0913-0336 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن که توصیه اسلام به زهد عامه مردم بسیار خوب و مفید است. لطفاً بفرمایید آیا برنامه‌ای برای زهد مسئولین هم دارد یا اینکه ما باید زهد بورزیم تا آنها راحت نوشی جان کنند؟
نه، مثلا برعکس، زهدی که در اسلام سفارش شده بیشتر برای مسئولین سفارش شده.
بله.
تو همین برنامه من اشاره کردم به نامه 45 نهج البلاغه.
بله.
ببینید که خود مولا که زهد می‌ورزد بمونه، به کارگزارش هم میگه تو باید زهد داشته باشی.
بله.
تو مجلسی که مجلس اعیانی و اشرافی بوده شرکت می‌کردی، چرا شرکت کردی؟ من از تو انتظار نداشتم. اصلا شخصیت بزرگ عثمان بن حنیف از اصحاب پیامبر هست، شخصیتی است، ولی حضرت چطور باش اونجا برخورد کرده؟ نسبت به بقیه هم همینطور هست. پس ازشون طعنه زده.
بله.
گفت ما زهد داشته باشیم اونها. حقیقت اینه که مسئولین باید در درجه اول زهد داشته باشن. بله، زهد خوبه. مردم هم باید زهد داشته باشن. منتها اول باید معنای زهد رو ما بدونیم چیه. بعضی خیلی میگن زهد یعنی مثلا فقیر بودن. زهد یعنی مثلا که بیچاره بودن. زهد یعنی اینکه انسان چیزی نداشته باشه یا کار نکنه، دنبال تلاش نباشه. نه، معنای زهد این نیست. زهد اینه که انسان اسیر دنیا نباشه. زهد اینه که انسان دلبسته به پول و ثروت و پست و مقام اینها نباشه، نه اینکه نداشته باشه. حالا اگر مسئولیتی به محول شده، نمیشه گفت ایشون زاهد نیست. چرا؟ چون مسئوله. باید ببینید چقدر علاقه داره به این، چقدر دلبسته این پسته. اگه دلبسته زاهد نیست، اگه مثل مولا دلبسته نیست که فرماید که لولا حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما خذ الله علی العلماء الله یقار و الله کذت ظالم و الله سقب مظلوم لعلقیت حبل حال غارب ها و الله سقیت و آخرا به خسر. اتماعی فرماید که این حکومت بر شما اندی از حد من عطفت انز. من به این حکومت تمایلم، دلبستگیم کمتر است از دلبستگی انسان به اون آب و اون بزنه من کذا کذا. کی دلبسته اون چیزه؟ هیچ کس اونو بهش دلبسته نیست، اسیر اون آب
بینی بز،
بینی بز نیست. حضرت فرمودن که حکومت شما پیش من از اون هم نسبت به حکومت بیمه، مگه اینکه حق مظلومی از ظالمی بگیرم، مگه اینکه احقاق حقی کنم. بنابراین خود داشتن مسئولیت، یه وقتی که انسان مسئول هست ولی دلبسته مسئولیت نیست، این خوب، این زهده. یه وقتی نه، دلبسته اسیر میزه، با آب آتش میزنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، تخریب میکنه، افشاگری میکنه، همه کار میکنه که
این میز برسه،
این میز برسه. خب این بدون این زهد نیست، این خلاف زهده. و این دنیا دوستی و در واقع عبد دنیا بودن هست، اهل دنیا بودن، فرزند دنیا بودن هست. همینطور نسبت به ثروت، همینطور نسبت به سایر چیزها. پس اولا باید معنای زهد رو ما بدونیم چیه. مولا میفرماید که همه زهد بین این دو کلمه قرآن جمع شده، لکی لا تعصب علی ما فاتکم ولا تفره و ماز. همه زهد اینه که انسان اگه چیز از دستش رفت خیلی تأسف نخوره، خیلی اندوهگین نشه، و اگه چیزی هم به دست اومد خیلی سرمست و خوشحال نشه. اگه انسان اینجوری بود، پست به دستش اومد بعد از انتخاباتیم عرض کنم به مقام رئیس جمهوری رسید، رسید، نرسیدم نرسید، از نرسیدنش خیلی اندوهگین نمیشه، چنانکه از رسیدنش هم خیلی سرمست نیست. اگه اینجوری بود این زاهده
مگه
نه، حالا که انتخاب نشده دیگه با زمین و آسمان و خدا و پیغمبر و نظام و با همه درگیره، معلوم که زاهد نیست، زهد نداره.
بله.
چنانکه قبل از این اتفاق هم همینطور بود. پس زهد معنیش اینه. اما اینکه شون فرمودن که اونها زهد نداشته باشن ما زهد داشته باشیم، نه، اونها باید زهد داشته باشن، ما هم باید به دستور اسلام زهد داشته باشیم و اونها باید الگو ما باشن.
بله.
وقتی اونها زاهدانه زندگی کردن دیگه فقر برای ندار خیلی نمود نداره، خیلی ناراحت نیست که فقیره، میگه من از مسئول خودم بهتر زندگیم، اگر من مثلا پس کنید که قضام اینه، اون رهبر من قضاش اینه بلکه پایین تر از اینه، اگر لباس من اینه رهبر من یا مسئول من رئیس من رئیس جمهور من لباسش همینه بلکه پایین تر از من هست، اون وقت این فقر براش خیلی نماد و نمود نه.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از شنونده گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
329 10 551 و 552 با پیشماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0917 3765 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن که من چگونه دخترم را به نماز علاقمند کنم؟ میگه من از نماز خواندن باید لذت ببرم وگرنه نماز نمیخوانم.
کی گفتی انسان باید همیشه از یک کار لذت ببره تا بعد اون کار انجام بده؟ چون از درس خوندنم لذت نمیبره، درس نخونه اون وقت بی سواد بار میاد. بگه چون من از درس خواندن لذت نمیبرم، از مشق نوشتن لذت نمیبرم، از امتحان دادن لذت نمیبرم، پس امتحان نمیدم. نتیجه چی میشه؟
بی سواد و به جایی نمیرسه.
بله. کی گفت که انسان باید حتما کاری که ازش لذت میبره انجام بده؟
از داروی تق ما لذت نمیبریم.
بله، خب بعضی کارها انسان باید انجام بده تا بعد لذت رو بعدن ببره.
بله.
درس رو باید بخونه، لذت رو بعدن خواهد برد. نماز رو باید بخونه، لذت رو بعدها خواهد برد. این یک نکته. پس شما اون فرض ایشون رو کلا قبول نکنید، فرضیش غلطه.
بله.
فرضی این که تا لذت نبر انسان نخونه، اون وقت اونم نماز نیست، اون در واقع نفس پرستی. اگه انسان برای لذت بردن خودش کاری انجام بده، دیگه خدا رو نمیپرسته، خودش میپرسته. اون لذت نفس او رو وادار کرد این کار انجام بده، نه خدا، نه امر خدا. مطلب دوم این که ما توصیه میکنیم شما دوست بنشینید با دخترتون صحبت کنید، اگه خودتون هم توان ندارید یک کارشناس و یک مشاور قوی باشون صحبت کنه، یا اگه اشکالی داشت یا سوالی داشت بتونه جوابشو بده. مطلب سوم که کتاب‌های راجع به نماز و فلسفه نماز و آثار و برکات نماز و روایات آیات در این زمینه خیلی زیاد هست. اینها رو شما مستقیم یا غیر مستقیم در اختیارشون قرار بدید، یا حالا نرم افزارها و چیزی از این قبیل که ذهنشون نظرشون تصحیح بشه. الان نظرش نظر صحیحی
نیست.
باید با اطلاع رسانی و با این چیزها نظرش عوض بشه. مطلب بعد این که شما با تشویق کردن و با عمل کردن خودتون آنچنان نسبت به نماز علاقه رو نشون بدید بهشون، رفتارتون با نماز آنچنان باشه که او بدون گفته شما غیر مستقیم تحت تاثیر قرار بگیره. گونه دعاتن لناس به غیر السنت کن، لازم نیست که حتما بهش بگید، خودتون با رفتارتون الگوی رفتاری او باشید، اثر خواهد کرد شما چه بخواهید چه نخواهید. کنترل کنید، نظارت کنید، مدرسه که میخواد بره، در معلمی که داره، دوست و رفیقی که باش آشنا هست، اینها رو دورادور و غیر مستقیم کنترل کنید که گاهی از اون طریق باعث بشه که نسبت به نماز و نسبت به خوبی ها یا علاقمند بشه اگر اون طرف خوب باشه، یا بی علاقه بشه اگر اون طرف بد باشه.
بله استاد، در واقع فرمودید هم از جنبه نظر و علمی کتابهایی که هستش مراجعه کنن. اصلا ممکن استش این صحبتی که دختر ایشون داره از همین باب باشه که واقعا از جهت علمی اقناع نشده باشن.
بله.
و هم از جهت فرمودید که محبتی و گرایشی و خلاص علاقمند شدن و این رفقایی که توصیه فرمودید. بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده محترم. 0911-3850 سوال کردن چه کار کنیم که اعمالمان مورد قبول و رضای خدا باشد و وسوسه های شیطانی را سرکوب کنیم.
عمل برای اینکه مورد قبول واقع بشه خب باید دو شرط داشته باشه. یه شرط این که حسن فعلی داشته باشه، یعنی که عمل خوب باشه، درست باشه، شرایطش، ضوابطش، نمیدونم مقدماتش، مقارناتش اینا صحیح باشه، خود نماز بخونه، لباسش، طهارتش، مکانش، وقتش، نمیدونم اون چی که گفته شده، خلاصه پیکره کار خوب باشه، از هر جهت هم سالم باشه، هم به موقع باشه، همه چیش که بگن این کار زیبایی است. این شرط اول که میشه حسن فعلی، و شرط دوم که از این مهمتره حسن فاعلی است، و اون این که انسان قصدش و نیتش فقط خدا باشه. هرچی نیت خالص‌تر باشه اون عمل مقبول‌تره، و اگر عمل برای خدا نبود یا خدا رو شریک قرار داد با خدا دیگری شریک قرار داد، گفت نماز میخونم هم فلانی خوشش بیاد که بگه آدم خوبیم، همین که برای خدا نماز میخونم، خدا هم فرماد انا خیر و شریکین، من بهترین دو شریکم، سهم خودم رو واگذار میکنم به همون شریک خودم. پس اخلاص در عمل، خالص کردن عمل بسیار مهمه. خلص العمل فإن النقاد بصیر بصیر، عمل رو خالص کن که اون ارزیاب که خدا باشه بصیر بصیره. یه ذره اگر ناخالصی تو عمل باشه او کاملا میفهمه که این طلا 1% ناخالصی داره، همون 1% رو او متوجه میشه. این هم شرط دوم که در واقع حسن فاعلی باشه. با این دو تا شرط عمل بالا میره. از یه نگاه دیگه بخواییم نگاه بکنیم، اگر دو تا شرط وجود داشته باشه، یک انسان ایمان داشته باشه،
بله،
خود این ایمان نتیجهش میشه که انسان اخلاص در عمل داشته باشه، و دو عمل عمل صالح باشه، الهی است ادل کلمه طیب بل عمل صالح یرفعه، اون کلمه طیبه که همون ایمان باشه، همون باور صحیح باشه، همون لا اله الا الله باشه، به سوی خدا بالا میره و میتونه بره بالا سمت خدا. موتور پیشرانش چیه؟ بالا برندش چیه؟ عمل صالح. چنانچه عمل صالح بالا میره، موتور محرکه عمل صالح چیه؟ ایمان. این هر دو صورت میشه معنا کرد و هر دوش هم درسته، هم عمل صالح یرفعو هم ایمان یرفعو،
هم ایمان عمل صالح
عمل صالح بالا میبره، یعنی هر دوشون. پس چیکار کنیم که عمل مورد قبول واقع بشه؟ عمل صالح باشد و ایمان هم وجود داشته باشد. اینو خداوند قبول میکنه و میره بالا. حالا اگر مورد خاصی شون مثلا در مورد نماز یا مورد خاصی که تو ذهنشون هست، خواهی اون مورد خاص رو هم مشخص میکردن میشد بیشتر دربارش صحبت کنیم.
بله بسیار ممنون. آقا یا خانم نجفی از مبارکه سوالی رو برای ما فرستادن که اسلام پاسخگوست در تمام زمینه ها، حال چه کتابی را بخوانیم که زندگی ما خدا پسند باشد و تمام مسائل زندگی را آدابش را یاد بگیریم بعد از قرآن؟
با یک کتاب دو کتاب که نمیشه همه مطالب گفته بشه.
بله.
مطالبی ما باید یاد بگیریم در سه زمینه. یک در زمینه نظر، باورها، که باورهای ما درست بشه. کتاب عقاید خوبه.
بله.
یه دور کتاب عقاید رو بخونیم. این مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ما میتونه پاسخگوی این بخش باشه.
بله.
که باورهای انسان باورهای صحیح باشه. دو، آداب، رفتار و اخلاق انسان درست بشه، اون اعمال قلبش درست بشه. کتاب هایی هست مثل مثلا خود همین مفاتیح.
بله.
مثل مراقبات مثلا، مثل اون سراج و شیعه مثلا، اینا آداب رو یا اعمالی هایی که علمای ما نوشتن، فکر کنم بوده 30 خورده اعمالی داریم ما، اون اعمالی ها برای همین بیشتر به درد این کار میخوره. و سوم اون احکام و اون کتاب های فقهی و احکام که ما باید بخونیم، اونم همین رساله توضیح المسائل مرجع تقلید خوبه. پس در احکام بریم سراغ رساله ها.
بله.
کسی بخواد مفصل تر مطالعه کنه، خب هست کتاب هایی مثلا فرض کنم که تحریر امام، عروة الوثقی مرحوم سید یزدی مثلا، از این بخواد مفصل تر بخونه خب بره سراغ جواهر مثلا.
بله.
اما برای حد متوسط همون رساله توضیح المسائل تا حد زیادی کافیه.
کافیه.
برای آداب عرض کردم بخشش تو مفاتیح اومده، اقبال الاعمال مثلا.
بله.
خب خیلی در این باره کمک میکنه. یا بقیه کتابای سید ابن طاووس رحمه الله علیه، مصباح المتحجد شیخ طوسی مثلا. اینا کتابایی است که برای این بخش دوم که آداب باشه و اخلاق باشه. بخش اول هم که عرض کردیم که کتابای اعتقادی اون نیاز رو برطرف.
استاد کتابای اخلاقی تو بخش دوم هستش.
بله.
مثل معراج و ساده و کتابای از این
بله
دست.
بله. بله.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از شما که تشریف آوردید این برنامه و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. 329-10-551-552 با شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز است. ممنون هستیم از اینکه تا پایان برنامه خودتون رو همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
راجع به یک کلمه من صحبت میکنم که آیا این بندی که بند هفتم که ادعا میشد، بعضی از ما ادعا میکنن که اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است، آیا شناخته نشده است یا فقط شناخته شده است یا شناخته شده با یه امر زائد؟ وقتی که کشورهای اسلامی می‌نشینند با هم و از شورای امنیت می‌خواهند که بیاد و امنیت را در همه کشورهای منطقه امنیت را در این جهات تأمین بکند، اسرائیل از کشورهای منطقه نیست، هست، اگر هست استثناء شد در این کنفرانس فاس، یا استثناء نشد، استثناء که نشد، از کشورهای منطقه هم هست. وقتی شما همه گفتید که باید اسرائیل همون طوری که حجاز، همون طوری که لبنان، همون طوری که جاهای دیگه تأمین بشد و امنیت باشد، به طوری که اگر یکیشون بخوان به دیگری تعدی بکنن شورای امنیت جلوشون رو بگیرد، این معناش این است که اگر یکی بخواد به این اسرائیل صدمه بزند، یکی بخواد علیه او کاری بکند، شورای امنیت باید به حکم همه این آقایانی که در پاس جمع شدن باید جلوش رو بگیره. این بیمه کردن اسرائیل است زائد بر شناسایی. شناسایی این است که خب شما هم یکی از ممالک هستید، تو خودتون هم حکومت دارید دختم، که این شناسایی. اما زائد بر شناسایی بیمه کردند این اسرائیل را. و اسرائیل بعدش چه کرد؟ بعدش در مجلس اسرائیل گفته شد که اصل این تر ارزش نظر ندارد، ارزش این که ما بخوانیم ندارد. دنبالش هم اسرائیل این جنایتی است که همین دو روز متکفل شد و الان هم هست، جنایتی که از قراری که بعضی از این آقایون گفتند، امریکا گفته است قصابی برای است. شما ببینید اگر امریکا یه جایی را بگد قصابی میکنن، اگر سردسته قصابا بگد که قصابی میکنن، چه واقعی دارن اینجا باید اتفاق افتاده؟ این ملت مظلوم لبنان، بیروت و امثال چه کردند و چه شده است؟ آقایون بیمه کردند این کشوری را که اعتنای بنا نکرده. و من یک کلمه میخوام بگم و اون است که اگر اسرائیل در تمام عمرش یه راست گفته باشد، همین است که این قرارداد ارزش نگاه کردن ندارد.
سلام بر از جانت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
علم ساعت 24 با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها از رادیو معارف در خدمتون هست.